المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن من الموارد التي أشار إليه الشهيد من موارد إطلاق الأصل قال الأصل عدم تقدم الإسلام، و مورد كلامه ما إذا كان الزوجان مرتدين ثم أسلم أو ثم أسلم، ولكن وقع الخلاف في وقت إسلامهما، كما لو كانت الزوجة مرتدة والزوج مسلما ثم الزوجة ارتدت عرض عليها الارتداد، وقع الخلاف بينهما في زمان ارتدادها أنه كان قبل الزواج أو بعده. حكم الشهيد في هذه السورة واستظهر ترجيح دعوة الزوجة والحكم بوجوب النفقة، وإن احتمل في ذيل كلامه عدم وجوب النفقة، ولكن يرد عليه أن في هذه السورة الحالة السابقة المتيقنة في الزوجة إنما هي الارتداد، والاستصحاب يقتضي استصحاب الأمر الوجودي، يقتضي بقاء ارتدادها، استصحاب العدم النعتي يقتضي استصحاب عدم عروز الإسلام عليها إلى حين الزواج، فما استظهره الشهيد غير وجيه، وما احتمله في زيد كلامه هو الصحيح. الثامن من موارد اطلاق الاصل في كلام الشهيد قال الاصل عدم صحة العقد، ومرجعه الى استصحاب العدم الازلي، بمعنى انه في الآن السابق لم يكن عقدا، وطبعا بتبع عدم العقد وعدم وقوع البيع لم يكون حكم السجن، فنستصحب ذلك الحكم، ذلك العدم يعني عدم الصحة قبل تحقق نفس البيع. هذا العدم العدم الأزلي، فمن قبيل استصحاب العدم الأزلي، ولكن في هذه السورة التحقيق أن هذا الاستصحاب غير جار، بل المرجع المحكم حينئذن إطلاقه قوله تعالى وأحل الله البيع، وذلك لأن الشك إنما هو في الشرط الشرعي ولو بالشبهة الموضوعية، وأصل العنوان الذي هو موضوع الحلية في الآية الشريفة وفي الخطاب متحققون، فيمكن التمسك بالإطلاق كما قلنا. التاسع الأصل السلام من الإلة، وهذا يرجو إلى مقتضى الفطرة. العاشر الأصل في اللفظ قال الحمل على الحقيقة، هذا من قبيل الأصول اللفظية. الهادي عشر قال يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، هذا أيضا من مدلول اللفظية الوضعية، ويرجع إلى الأخذ بظاهر الكلام المقصود من الأصل، يعني الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، يعني مقصوده ظهور اللفظ حجة في دائرة نطاق مدلول الخطاب لا أكثر من ذلك. و الثاني عشر الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له، هذا أيضا بينا بالأمس. و على أي حالين المتحصل من كلام الشهيد ان عمدت موارد استعمال لفظ الاصل سبعه معان، احدها حکم العقل که اصالت عدم سلطه لبشر على بشر جاء فی کلامه، ثانیها اطلاق تفضیه و عمومها که اصالت صحت البی فی المورد الرابع و اصالت لزوم البی فی المورد الخامس عشر، و که ظهور اطلاق صيغه الامر في تعيينيه كما في المورد الاول و ظهور في كل مكلف نقصيا مكلف به الى اخر. ثالثها استصحاب العدم النعتي و هذا بعض موارد التي ذكرها. رابعها استصحاب العدم الازلي كما قلنا الان استصحاب عدم صحه البي. خامسها مقتضى الطبع والفطرة كأصالة السلامة من العيب والإلة والمرض. سادسها الأصول اللفظية المحاورية المعينة لظواهر الكلام كأصالة الحقيقية ونحو ذلك، ومنها مقتضى السيرة الأغلائية المحاورية وأصالة عدم هجية الكلام فيما هو خارج عن ظاهره، كل ذلك من قبيل الأصول اللفظية و ظواهر الكلام. سابعها مختص ظاهر خطاب که اصالة عدم تداخل اسباب. مقتضى تحقیق في موارد اطلاق اللفظ، هذا ما يستفاد من مجموع موارد التي ذكرها الشهيد، فالمتحصل انه ذكر سبعة اقسام لموارد اطلاق اصل لفظ الاصل. اما مقتضى تحقیق في المقام ان لفظ الاصل تارتن يطلق على الاصول العمليه الاربعه كالبراءه والاحتياط والاستصحاب والتخيير، كل هذا من قبيل يعني من قبيل القسم الواحد داخل في القسم الواحد، وهو الاصل العملي، يعني يراد من لفظ الأصل الأصل بأقسامه الأربعة. وأخرى على مقتضى الإطلاق وأمات الخطابات اللفظية كما قلنا حل الله البيع يعبر عنهم يعبرون عنها بأصالة الصحة في البيع، أو قوله إطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود يعبرون عنها بأصالة اللزوم في العقود. فالأصل في هذه الموارد بمعنى إطلاق الخطابات الشرعية، عموم الخطابات الشرعية، مقتضى الإطلاق والعموم. وثالثة على الأصول اللفظية المحاورية كأصالة الحقيقة أصالة عدم الغرينة إلى آخر. رابع أصالة الإطلاق أصالة الأموم، أصالة الأموم وأصالة الإطلاق غير مقتضى الإطلاق، لا ينبغي الخلط بينهما. رابعة على مقتضى الطبع والفطرة كأصالة السلامة وأصالة عدم الغفلة أصالة عدم النسيان ونحو ذلك. وخامسة على مقتضى السيرة الأغلائية العملية للمحاورية كأصالة اليد وأصالة الصحة، هذان الأصلان وما شابههما يدخل في مقتضى سيرة الغلاية العملية غير المحاورية الجارية في المكالمات والاستظهارات ومدلول الألفاظ. سادسة على الأصل العقلي لكن في غير مجال الأصول العملية كالبراءة والاحتياط العقدي، لا الأصل العقلي الجاري في غير مجال الأصول العملية الأربعة كأصالة التعبدية أصالة تعيينية عند الدوران بين تعيين وتخيير، أصالة عدم ولاية بشر على بشر، هذا حكم عقلي ولكن ليس من قبيل أصول العملية الأربعة. و سابعة على مقتضى ظاهر الخطاب غير الإطلاق والعموم ك اصالت عدم تداخل الاسباب. مثلا هذا لا يكون الا ظاهر الجمله الشرطيه، اصالت عدم تداخل الاسباب يعني ظهور الجمله الشرطيه في عدم تداخل الشروط في اقتضاء الجزاء، يعني كل شرط يقتضي جزاء على هده. هذا معنى عدم تداخل الاسباب، فمرجعه الى ظهور الجمله الشرطيه. فالاقسام سبعه بالمعال، لكن كل قسم يفترق اما ذكره الشهيد. مثلا القسم الاول يشتمل على جميع الاصول الاربعه، الاستثار والبراء والاتياد والتخيير، هذا بنفسه قسم واحد، و كذا الاقسام التاليه. عرض بکنم خدمت شما به این که بله این ساعت چون خوب کار نمی کنه زمان بندی از دستم بیرون هست، آقایون در جریان باشن. خیلی خوب. بله مرحوم شهید در اون قضیه قبلی ایشون خودش در فرضی که مسبوق باشد زوج به ارتداد، عدم تقدم اسلام رو بله مسبوق هست به ارتداد، ایشون گفته که دعوای زوجه ترجیح دارد. از ظاهر این است که دعوای زوجه ترجیح دارد. خب اون قسمت قبلی که خوندیم اسلام ها که عرض کردیم این ظهور دارد در صورتی که مسبوق به ارتداد باشد، درست هم هست، فرمایش اونجا ایشون درسته. اما ایشون یه جمله ای دارد در جای دیگر از همین قواعد و فواید که من آدرس دادم، اینجورشون میگد که لو تنازع از زوجان، متنش در این جزوه شما هم هست، بعد ردت هما فی وقت الاسلام، نه هر دو مرتد بودن در وقت اسلامش به اصطلاح اختلاف کردن، فالظاهر ترجیحها فتجب النفقه، یعنی ترجیح ها بر میگرده به دعوای زوجه به قرینه فتجب النفقه. ها به قرینه فتجب النفقه، چون کدوم دعواست که باید میطلبت که نفقه واجب باشد؟ نفقه دعوای زوجه. و یحتمل ترجیح دعو الزوج، اینم قرینه دوم که اون اولی ضمیر مرجع ضمیر ها کی بود؟ آقا دعوای زوجه بوده، این قرینه دوم میشه که احتمال مقابل اونه. و یحتمل ترجیح دعو الزوج، که ما بگیم که نه نفقه واجب نیست، چرا؟ لاصالت البراءه من النفقه بعد الرد، قبلا که مرتد بود اون موقع نفقه واجب نبود. حکم رو اینجا استصاب میکند، توجه بفرمایید این استصاب چه استصابی؟ استصاب حکمه، استصاب موضوعی نیست، اینجا الان دارد حکم رو استصاب میکند. یعنی اون زمانی که زوج مرتد بود خب البته نفقه واجب نبوده، الان که اسلام عارض شد ما شک داریم که در اسلام عارض شد یا نه، زمان شک فی اسلامی، اون وقتی که شک داریم که اسلام آورده بود یا نه، در اون زمان شک همون عدم وجوب نفقه حال ارتداد چی میشه آقا؟ حکمش استصحاب میشه دیگه، تا زمان خود شک. یعنی ما شک داریم که مثلا در فلان روز او مسلمان شد یا نشد، به اون نفقه منو بده، من از اون روز نفقه را از تو طلبگارم، چون نفقه را زوج مالک میشه دیگه، بناً علی رأی جماعتن بلکه مشهور، توجه فرمودید. خب حالا میگه نفقه منو بده، میگه نه تو اون روز اصلا کی گفت اسلام آوردی؟ اون روز هم تو مرتد بودی، بعد از اون اسلام آوردی. خب استصحاب میگه چی آقا؟ میگه در زمان رده که نفقه او بر زوج واجب نبوده، در این زمانی که مختلفان فی محل شکه، اون عدم وجوب نفقه رو چیکار میکنیم آقا؟ این هست مقصودش براءه. یا به عبارت دیگر چون لفظ براءت رو گفته، یعنی تکلیف به انفاق، خود اصل تکلیف اینجا مشکوکه. چرا؟ چون انفاق موضوعش اسلام زوجه هست، چون موضوعش شک داریم، تکلیف اصل به انفاق خودش چی میشه آقا؟ مشکوک میشه، براءت جاریه. لأصالة البراءة من النفقة بعد الرد و أصالة عدم تقدم الإسلام. عدم تقدم الإسلام یعنی عدم تقدم اسلام از این زمانی که محل اختلاف و شک و مختلف فی هست. این مطلب رو اتفاق فرموده چی ارنو کنم؟ بله این عدم، بله این یحتمل دیگه، یحتمل و ترجیح دعوت زوج دیگه. چرا توجه ندارید شما؟ از اون اشکالای بی خود بوده. اینکه عالم دقیقی هم هستی اینجا دیگه اشکال مورد نداشته اصلا. حواستو جمع کنید، وقت ضایع نکنید. یحتمل و ترجیح دعوت زوج یعنی نفقه واجب باشه، نفقه چیز باشه نباشه. خب عدم تقدم اسلام دیگه، یعنی وقتی که اسلام نباشه نفقه واجب نمیشه دیگه. همین درسته دیگه، بله همین جوره. خب یحتمل ترجیح و دعوه زوج، احتمال داره که دعوه زوج ترجیح بدیم بگیم نفقه واجب نیست. چرا؟ یا به خاطر براءت یا به خاطر عدم تقدم چی آقا؟ اسلام. از کی؟ از اون زمان مختلف هم فی اسلام که متقدم نباشه، این در اون زمان اسلام ثابت نشد با توجه به اینکه حالت سابقه یقینی ارتداد بود، نتیجه چی میشه؟ بفرمایید آقا. عدم وجوب نفقه، درسته؟ اینجور میشه دیگه. بله خب ایشون میگد که و ظاهر، آخرش اینجور گفته و ظاهر بقاء و ماکان علا ماکان. البته اگر ما این حرف آخرشو بپذیریم کاملا درست قابل تصدیقه، ولی با صدر کلامش این چی داره بفرمایید؟ تناقض داره. چون در صدر چی گفته؟ گفته فالظاهر ترجیحها فتجب النفقه. در چه فرضی؟ در فرضی که مسبوق به رده بوده، ارتداد بوده و شرط داریم در وقت اسلامش. در جایی که یقین داریم قبلا مرتد بوده و شرط داریم در وقت اسلامش، اگر ذیل کلامش بگیریم باید چی بگیم؟ بگید دیگه عدم اسلام، استصحاب ارتداد، ابقاء ماکان باید بکنیم، نفقه واجب میشه یا خیر؟ خیر. لذا با صدر کلام چی داره آقا؟ تناقض دارد. خب برداشت اشکال نداره، انسان در یک جمله در یک کلام برگرده خیلی بهتر از این که مثلا حالا در یک کتابی بنویسه کتاب دیگری برگرده. آقایون فقها که فوق از مثلا شیخ طوسی علامه هدی که زیاد کتاب نوشته در یک کتابی یه فتوا میده در کتاب دیگه برمیگرده. حالا این در یک جا اینجا برگشته اشکال نداره. بعد گفته فظاهر آخرش رعش به چی مستقر شده؟ حالات سابقه رو بگیریم، اگه قبلا مرتد بود شکتون در وقت اسلامش حکم ارتداد میشه، نفقه منتفی میشه. نتیجه عکس این قضیه چی میشد؟ اگر حالت سابقه اسلام بود شک در وقت ارتدادش داشته باشی حکم اسلامش میشه، نفقه چی میشه آقا؟ واجب میشه. ما میخوام بگیم این زید کلامش درسته، صحیح همینیست که در زید کلامش گفته. این تمام شد خصوص این مورد. حالا شما ببینید که این توضیحاتی که ما را این خصوص این مورد از دیروز تا الان دادیم چقدر درش فواید بوده. درسته که نه بعضی مربوط به استصحاب اصل، استصحاب است و تعارض، استصحاب است و فلان و بهمدان، اما ازالک اصول عملیه همینه دیگه. باید ما به این فقرات که میرسیم توضیحاتی لازم بدیم تا در واقع تطبیقاتی باشد، تمهیداتی باشد برای فهم مجاری اصول چی آقا؟ عملیه. نتیجه گرفتیم در این فقره از کلام ایشون دو استصحاب جاری میشه فی نفسه. یکی استصحاب چی آقا؟ امر وجودی. امر وجودی چی هست آقا؟ استصحاب حالت سابقه. اگه قبلا زوجه مسلمه بوده بعد شک کردن در زمان ارتداد، همون حالت اسلامش که حالت متعقن سابقه هست چی میشه آقا؟ ارتداد میشه، میشه معذرت میخوام استصحاب میشه، میشه تا حین الزواج، مهر واجب میشه و تا حین اون زمان مختلف هم فی که نفقه واجب بشد یا نه. اون زمان زمان اسلامش دیگه، زوجه میگه تو مسلمه نبودی، زوج میگه تو مسلمه نبودی، پس در اون زمان نفقه تو بر من در اون زمان واجب چی آقا؟ نبوده. زوجه میگه در اون زمان مسلمه بودم، نفقه اون روز من رو بده. استصحاب میشه همون حالت چی آقا؟ حالت سابقه. اگه ارتداد بود این ارتداد تا این زمان استصاب میشه، هم مهر نفع میشه، هم چی آقا؟ نفقه نفع میشه. اما اگر حالت سابق اسلام بود، زوجه مقتضای استصاب امر وجودی اسلام که حالت سابق است، هر دو در هر دو صورت هم مهر هم نفقه چی میشه آقا؟ واجب میشه. خب حالا این نه سر از اصل مثبت در میاره و نه چی آقا؟ معارض با استصاب برخلاف بشه. بله، اون وقت این در حقیقت استصاب امر وجودیه، یک نوع. نوع دیگه استصاب عدم نعتی، استصاب عدم چی آقا؟ چی هست این؟ این همون استصحاب عدم عروض اسلام در فرضی که مسبوق الارتداده، تا کی؟ بفرمایید تا وقت زواج یا تا وقت اون زمانی که مختلفان فی هست که سر نفقه با هم اختلاف کردن اینجوری. خب استصحاب عدم نعتی میشد، استصحاب عدم عروض اسلام در فرض مسبوق الارتداد، و بالعکس استصحاب عدم عروض ارتداد در فرض مسبوق اسلام، این نتیجه میشه. این تمام کلام از قضیه قبلی. اگر در اینجا مطلبی هست بفرمایید. بعد از این گفتی دیگه معلوم شد که حرفت خراب بوده. دقت کنید، لو تنازع الزوجان بعد ردتهما فی وقت الاسلام، اجازه بدید، بعد ردتهما یعنی بعد از اینکه مرتد بودن در وقت اسلام اختلاف کردن، معلوم میشد که اسلام بعد رده هست که در وقتش اسلام گفت. محل اختلاف رده نیست، رده برای هر دو مفروضه.
بعد از اسلام، بعد از رده، یعنی میگه بعد از ارتداد، میگه اون موقع من قبل از تو مسلمان بودم، تو بعد از من مرتد.
چه ربطی داره؟ کاری نداریم ما این چیزا کار نداریم.
قبل از ارتداد
نه، الان با هم زوج هستن، توجه فرمودی؟ خب بعد از اینکه هر دو مرتد بودن، الان اختلاف کرد در اسلامشون،
اون زمان،
اون زمان فایده ای ندارد که، اون زمان که چیکار بکنیم که بعدا مرتد شدن.
بله دیگه، تو زودتر از من مرتد شدی.
خب این یک فرض دیگری رو بکنیم. این فرضی که گفتیم کاملا صحیحه، درسته، کاملا بجاست. شما میخواد بگید این ممکنه باشه، مثلا چی؟ بعد از اینکه قبلا، اینم شما میگید قبلا مرتد بودن، درسته،
مسلمان بودن بعد مرتد شدن. الان میگید در زمانی که ما مسلمان بودیم تو اول مرتد شدی بعد من مرتد شدم.
خب مثلا میخوان که نفقه اون زمان رو طلب بکنن.
بله دیگه،
خب نداره، اینم یه فرضیه، اشکال نداره، اینه فرضیه. ما اگر دو فرض میتونیم بکنیم، یکی این که قبل بعد ردت ما، بعد این که مرتد بودن، اختلاف فی زمان اسلام هم العارض، این که کاملا سرراست و روشن و واضحه. یکم این که بکن که بعد رده، یعنی بعد از اینکه عرضت علیهم الرده، اختلافا فی تقدم اسلام اون زمانی که مسلمان بودن، اون موقع الان که مرتد شدن میخوان از هم دیگه اون مالی که طلبگار بده کار هستن رو بگیرن دیگه، مثلا چنین فرضی که این ابعد از عبارت ایشون. البته بعده خب تناقض علایران هست در اون فرضی که عرض کردم. بله خب دیگه اصل عدم صحت عقد، اصل عدم صحت عقد به نظر میسد که باید از قبیل استصحاب عدم ازلی باشه قطعا، به خاطر اینکه معناش این است که مرجعش اینه. خب اون زمانی که بی واقع نشده بود، صحتی در کار نبود. الان که بی واقع شد، شک داریم صحت عارض شد، خب اصل عدم میشه دیگه. این استصحاب اسمش میگه استصحاب عدم ازلی، یعنی بی که در کار نبود، از ازل بی نبود، بی نبود، این بی که الان واقع شده، اون زمانی که نبود، این همون عدم چی است آقا؟ ازلیه دیگه. یعنی چی عدم ازلیه؟ یعنی هرگز این بیع شخصی خارجی مسبوق به وجود سابق چی آقا؟ نبوده.
بیعی که وجود نداره، مسببش وجود پیدا میکنه. یعنی شما باید بفرمایید که اگر مسبب باشه میشه عدم حدوث.
بله.
چون مسببش مالکیت.
بله بله، این به یک معنا مسبب هست در مقابل سبب، که اونجا به اتو و اشترای تو سیغه رو میگن سبب، و اون نتیجه و حاصل رو که حقیقت بی ایجاد میشد که شارع اعتبره و جعل له حکمن، حاصل مصدر میشد مسبب. این یک معنای از سبب مسبب. یه معنای سبب مسبب دیگر، مقصود از سبب موضوع هست و مسبب چی است؟ آقا حکم میشه. در مقام ما معنای دوم مقصوده، مخلوط نکنین با هم. یعنی اینکه موضوع ما بی هست و حکمش چی است؟ آقا صحت. صحت حکم عارض، بی معروض، موضوع که در اصطلاح فقها از موضوع و معروض هم ایزن کذالک تعبیر به سبب میکنن و اون حکمی که عارض بر اوست ازش تعبیر به چی میکنن؟ ها، اصل سببی که گفته میشد و مسببی به همین معناست. اصل سببی یعنی اصل موضوعی، اینا رو مراقب باشید، و اصل حکمی یعنی اصل مسببی. ها، اینجا ما ایره داره میگم الان، یعنی اون زمانی که ما الان شکی در حکم داریم که این بیعی که الان واقع شده صحیح یا خیر، خب این جا بر میگرده به استصحاب عدم ازلی. اگر بخوایم بگیم استصحاب میکنیم عدم صحت رو، به چه معنا؟ به این معنا که اون زمانی که بی قبلا نبود، چون نمیتونیم استصحاب عدم نعتی رو اصلا تصور بکنیم. چرا نمیتونیم تصور بکنیم؟ برای اینکه زمانی نبود که بیعی باشد و ما یقین داشته باشیم که صحیح نیست. چنین فرضی حالت سابقه قطعا چی آقا بفرمایید؟ بله نداره، مفروض کلام اینه. الان شک ما در اینه که این بیعی که عارض شده تحققه، وجده، هل وجده صحیحن ام لا. اینجا چگونه میتونیم استصحاب عدم صحت رو جاری بکنیم؟ از چه قبیله؟ استصحاب عدم ازلی. یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که این موضوع که سبب هست، این موضوع که خود بیعه هنوز وجود نداشت، به تبع اون حکمشم که عارضه بر اوست وجود چی آقا؟ نداشته. خب اونی که شما فرض میکنید اون زمانی که این موضوع وجود نداشت، این چرا عدمیه؟ تمام شد، چون هیچگاه این موضوع خارجی عینی مسبوق وجود نبوده من الازل. فرض این است که این یک وجود خارجی عینیست که تازه ایجاد شده.
اینو در تأثیر هم همینو میفرمایید؟
بله.
یعنی اگر یه چیزی مثلا باید تأثیر در فساد داشته باشه،
اجازه بفرمایید، متوجه شدم. متوجه.
یا اصل
بله.
عدم ازلی.
بله 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 بله، اجازه بدید. ضابطه اینه، هرگاه چنانچه ما نتوانیم فرض بکنیم زمانی رو که موضوعی بود و حکم نبود، کلن این گونه موارد میشد داخل در استصحاب عدم آقا بله ازلی. اگه بخوام استصحاب، چون نمیتوانیم فرض بکنیم زمانی که موضوع بود و این حکم چی آقا نبوده. اگر بتوانیم فرض بکنیم زمانی موضوع بود و حکم نبود، این میشه از قبیل استصحاب عدم چی آقا نعتی. ضابطه اینه، مقام ما الان از این قبیله.
ما شک داریم که این بیع صحیح بود یا نه.
بله، ما زمانی نمیتونیم فرض بکنیم که این بیع وجود داشت و صحیح نبود. اگر چنانچه ما یک فرضی رو بتونیم بکنیم که این بیع متحقق بود اما صحیح چی آقا نبود، اجازه بدید حالا صبر کنید. اگر چنین چیزی رو فرض کردیم، یقین داشتیم، اونجا قطعا استصحاب عدم نعتی جاری میشه. ولی در کلام ایشون از این قبیل نیست. مقصود ایشون اونجاییست که بعضی شرایط عقد ما شک داریم که اصلا متحقق شد یا چی آقا نشده. برای این عقد بیعی که الان واقع کردن، مثلا چی؟ مثلا یک غلامی، یک بچه، یک عقلی رو واقع کرده، نمیدونیم این بالغه یا نیست. این بی که از اول واقع شده، توجه فرمودی، یا مبلغ شد یا چی آقا بدون بلوغ، بدون از غیر بالغ. بالاخره این بچه یا در حین انشاء بی بالغ بود یا چی آقا غیر بالغ دیگه. ما شک داریم که از اولی که این بی ایجاد شد با این شرط ایجاد شد، این شد چی آقا بیشک. پس ما نمیتوانیم زمانی رو فرض کنیم که بی وجود داشت و این شرط نبود یقینا. نه، اینجور نیست، این قابل فرض نیست.
این برش هم نیست که این به وجود داشت و این شرط بود یقینا.
اونم میشه مشکوک دیگه، چون اینطوره ما میخوام استصحاب عدم بکنیم. استصحاب عدم نعتی اون زمانی است که موضوع باشد و اون نعتش چی آقا؟ نباشد، حکمش نباشد. باید اینو فرض بکنیم، یعنی باید یقین داشته باشیم که موضوع بود و این حکمش چی آقا؟ نبوده. الان در آن شک استصحاب بکنیم همون عدم نعت رو. این میشه استصحاب عدم نعتی رو مراقب باشید، اتفاق بکنید. اما استصحاب عدم ازلی اون چیزی که نمیتونید یک لحظه فرض بکنید که یقیناً این موضوع بود و نعتش نبود، نمیتونید فرض بکنید. شما اصلا هرگاه این موضوع رو فرض بکنید، بالاخره باید این موضوع خودش که وقتی ایجاد میشه یا با این شرط ایجاد بشه یا چی آقا؟ بدون شرط. اصلا حالت سابقه یقینی که موضوع بود و این نعت نبود رو قابل فرض چی آقا؟ نیست. الان مقام از این قابل دیگه؟ بله
بود، ولی صحتش رو نمیدونه بود یا نبود.
بله فرد این است که یک بچه، یک شخصی که ما شک داریم بالغه یا نه، این بی ایجاد کرده مثلا. توجه فرمودی؟ خب این زمانی که این بی رو ایجاد کرد، میتونید بگید که یقینا این بی بود و بلوغش نبود؟
بی که عنوان عرفی قطعا بود، چون خودش خب. بی رو ایجاد کرد،
قبول،
پس موضوع بود.
میتونید
نعتش نبود؟
نبود،
نبود دیگه.
نه
شک داریم در بود و نبود نعتش.
استصحاب یه معنی نداره. استصحاب باید حالت یقینی سابق باشد دیگه.
یقیناً بی بود.
خب
الان شک داریم این نه حاصل شد.
شما بی رو نمیخواد استصحاب بکنید که
با هم صحت بی.
شما این استصحاب بکنید با صحتش مثلا قبلا مسبوق به عدم یقینی باشه. باید این بی باشد و یقیناً صحیح چی آقا؟ نباشد تا این عدم صحت یقینی رو استصحاب بکنید. مگر شما نمیخواد یعنی مقصود این نیست که عدم صحت الاصل و عدم صحت العقل، یعنی مستصحب ما چی هست آقا؟ عدم صحت. باید این عدم صحت یقینی باشه.
این صحت مشروط به وجود شرایطه. وقتی شک میکنیم در وجود شرایط، میگیم از عدم وجوده.
بله.
از عدم وجود شرایطه.
بله. خب متوجه شدید مطلب رو دیگه؟ حیارا نباشید، حواستون جمع باش، گنگ نباشید. باید مستصحب ما یقیناً متیقن الوجود باشد تا ما رو چیکار بکنیم آقا؟ استصحاب بکنیم. مستصحب شما اینجا چیه داریم فرض بفرمایید؟ نه آفرین، عدم صحت. این عدم صحت باید قبلا چی باشه آقا؟ یقینی باشه. چنین فرضی بود می بکنید اینجا؟ خیر، حواستون جمع کنید، مراقب باشید. عرض بکنم خدمت شما که این مطلب ایشون درست نیست. این که میگه اصل عدم صحت عقل درست نیست، ما میخوام بگیم این درست نیست. استصحاب عدم ازلی جاری نیست اینجا، یعنی فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا مجرای اطلاق دلیل خطاب لفظی ماست. احل الله البی گفته، هرگاه موضوع این خطاب در خارج محقق بشد، این اطلاق چی هست آقا؟ محکمه. مسئله بلوغ یا هر شرط شرطی، هر شرط شرعی دیگر، حواستون اینجا باشه مطلب رو، هر شرط شرعی دیگر، اینا دخلی در موضوع ماهیت بی چی آقا؟ ندارن. بی یک حقیقت عرفی دارد، بلوغ شرعی دخلی در بی عرفی چی آقا؟ نداره. یا شرایط دیگری که شارع معتبر کرد دخلی در تحقق این موضوع چی آقا؟ نداره. فقط شرطی است که شارع اضافه کرده حکمن، میخواد حکم بی رو برش مترتب بکنه. بله بی عرفی بدون این شرط هم خودش محقق چی آقا؟ هست. اونی که ملاک جواز تمسک به اطلاق خطابات شرعی هست، فقط یک چیزه. اون یک چیز چی است آقا؟ احراز موضوع، صدق موضوع. و در معاملات اینطوره که کافی است صدق موضوع عرفن بکند، چون معاملات حقایق عرفی هستند. معاملات عناوین بی، اجاره و نحو ذلک، اینا حقیقت چی هستن آقا؟ عرفیان. همین که موضوع صدق بکند، صدق موضوع این خطاب اهل الله البی به چیه؟ عرفن. بله، ما اتفاق تمسک بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.